چرا چیز رو میگید که انجام نمیدید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اینکه عامل باشد فرد. کنودات الناس به غیر السنتکم، اگر میخواید الگو باشید به غیر از زبان هاتون که فقط دعوت میکنید با عملتون نشان بدید. لذا این صدق هم صدق کلامی است هم صدق رفتاری است. فرد دم از مثلا فرض کنید که هویت ملی و ایران دوستی بزنه، بعد از اون ور دلباخته غرب و خارج از کشور باشه، خب این میشه به هر حال فریب، میشه کذب. اولین ویژگی پس این صدق هست. دومین ویژگیه که خیلی مهمه باز، این که به هر حال الگو میخواد راهنما باشه، به یک مسیر رشدی جماعتی رو هدایت کنه. خب باید خودش عرض کنم که اهل شناخت باشه، اهل بصیرت باشه. به قولی مصداق کوری عصاکش کور دیگر که نباید باشه، یعنی واقعا خودش بفهمه، علم داشته باشه در اون موضوع. این هم باز میبینیم بر الگوهای دینی در وجود نازنین رسول خدا ائمه معصومین، این شناخت، این عقلانیت، این بصیرت بسیار بسیار وجود داره و مورد تأکیده. اینکه دعوت به سمت حق بشه بر مبنای بصیرت،
بله،
این باز در سیره معصومین مورد تأکیده. ویژگی سوم در همین راستا هدایت یافتگی خود الگوست، یعنی خود الگو واقعا باید وصل شده باشه، رسیده باشه به سرمنزل مقصود و مطلوب تا بتواند نقش امامت ایفا کنه، نقش الگو بودن برای برحال مخاطبینش ایفا کنه. اینها هم باز جز الگوهای ویژگی های بسیار بسیار مورد تأکیده. اما یک سری ویژگی ها ویژگی های اخلاقی الگوست که به طور خاص شاید این ویژگی مهربانی، صبور بودن. ببینید در وجود نازنین رسول خدا که خداوند او رو به عنوان الگو برای ما معرفی میکنه، قد کانت لکن فی رسول الله اسوه حسنه، این ویژگی ها هست. حضرت مهربانه، خیلی نکته مهمیه. فبما رحمت من الله لنت لهم، قرآن خطاب پیغمبر فرمود تو به واسطه رحمت الهی که خود پیغمبر رحمت للعالمین هست مهربان شدی، لین شدی، خشن نیستی، تند خو و عصبی مزاج نیستی. پس الگو چون یک رابطه عاطفی باید با متربی پیدا کنه تا او واقعا او رو به عنوان مقتدا قبولش بکنه، باید مهربان باشه تا جذب بکنه اون فرد رو در مسیر تربیت و کمال. ویژگی دیگه‌ای که همینجا هست این که صبور باشه. به هر حال در مسیر تربیت واقعا دشواری هست، فراز و فرود هست. باز این هم در پیغمبر اکرم هست، فاستقم کما امرت، اینقدر مورد تأکید قرار گرفته که دستور خدا از اهل استقامت و صبر باشه. ویژگی بعدی جزو ویژگی های اخلاقی ویژگی دلسوزی است.
بله،
یعنی واقعا باید خیرخواه باشه، دلسوز اون مخاطبش باشه، نه اینکه خدای نکرده دنبال منفعت خودش باشه. شما امروز میبینید الگوهای کاذبی که ما داریم واقعا داره بازاریابی میکنه، بازارگرمی میکنه برای خیلی از محصولات، ولو به قیمت اینکه سلامتی مخاطبش رو اون دنبال کننده صفحه اینستاگرامش رو به خطر بندازه. چرا؟ چون فقط من منفعتم اینه این کالا رو تبلیغ کنم الان تا یه پولی بگیرم. نه، الگوی مطلوب دلسوزه، حتی از خودش میگذره. ببینید در مورد پیغمبر اکرم خطاب قرآنی اینه، لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمن، ای پیغمبر تو داری خودت رو میکشی که اینا چرا ایمان نمیارن.
بله.
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این ویژگی های الگو رو تو این آیه خداوند فرموده که پیغمبر عزیز علیه ما عنتم، یعنی اون چیزی که برای مردم رو به سختی میندازه پیغمبر از او آزرده میشه، نمیتونه ناراحتی مردم رو ببینه، اینقدر مهربانه. حریص علیکم، حرص داره به هدایت شما، دستگیری شما، شما رو از مسیر زلالت به مسیر رشد بیاره. خب این ویژگی الگوی مطلوب باید برجسته بشه، این ویژگی اخلاقی. اینها که باشه رابطه محبت آمیز شکل میگیره، چون واقعا باید بین در این مسیر تربیت بین مربی و متربی یه رابطه عاطفی شکل بگیره. یعنی دوستش داشته باشن، قبولش داشته باشن، بپذیرنش. این ویژگی ویژگی بسیار مهمیه که در معصومین اتفاق بوده. ویژگی بعدی این هستش که در خود جامعه هست، در خود نزدیک به خود اون مردمی که اون جماعتی که اون جامعه هدفی که ما داریم الگو رو معرفی می‌کنیم،
یه مردمی بودن،
مردمی است نزدیک، اینها میتونن ببیننش. ببینید در همین آیه‌ای که تلاوت کردم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبر از خودتون،
از خودت.
این ویژگی ویژگی بسیار مهمی. حالا چند تا ویژگی دیگه هم هست که من انشاءالله در بخش بعد عرض میکنم.
خیلی خوب، متشکریم جناب حجت الاسلام دکتر هاشمیان عزیز. وقتی که صحبت از الگو میشه، در واقع این الگوها یک شخصیت‌های خیالی و توهمی نیستن که ما اصلا نتونیم بهشون برسیم. یه الگوهای مناسب مثل قله‌های بلند و رفیع هستن که در واقع روح رو برای صعود و اوجگیری دعوت میکنن، اون توان به خصوص مثلا جوان رو نوجوان رو متمرکز میکنه برای رسیدن به این قله. آدم های دستیافتنی هستن. بنابراین بحث الگوسازی با قهرمان پروری متفاوته ها. ما مثلا یه قهرمان رو در یک بود فرض فرمایید که ویژگی خاصی داره، میایم اینقدر بزرگش میکنیم در نظر دیگران و در واقع غافل میشیم از ویژگی های بدی که نمیتونه او به عنوان یک الگو مطرح بشه، و بعد اون اتفاقایی که نباید بیفته متاسفه در جامعه میفته که کمابیش باهاش مواجه هستیم. خیلی ممنونم دوستان شنونده. برنامه روبراه رو دارید از رادیو معارف میشنوید. داریم آسیب شناسی میکنیم، بحث الگوها رو در جامعه، ویژگی های الگوهای مطلوب رو داریم طرح میکنیم و نقشی که اونها در شکل گیری شخصیت افراد دارن در سالروز شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام، که همه شما بزرگواران این روز رو تسلیت میگن.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه موج عاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور از همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور از همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خوشی به دل دنیا نشسته.
متاسفانه معیارها عوض شده و به نوعی همون ضرب المثل معروف که میگن عقل آدم ها به چشماشون به قول میگه برمیگرده، اون چیزی رو که میبینن بر اساس اون میان به قول بافتنی ها الگو بر خودشون مشخص میکنن.
پاسخهای شما رو داریم میشنویم و میخوانیم در سؤالی که مطرح کردیم، چرا در جامعه ما کسایی که جایگاه الگویی ندارن به عنوان الگو مطرح میشن؟
اگر واقعا ما میخوام الگوی به اصطلاح ایرانی اسلامیمون درست باشه، باید از کودکی، از دو سالگی شروع کنیم که مثلا موبایل دستش دادن داره بازی میکنه، خب یا میبینه شکل داره. اگر ما میخوام اون به او حد برسیم که این بچه‌ای که مثلا میشه 15 سالش یا 20 سالش بعداً سلبریتی یا مثلا آدمی که الگویی که ما مورد نظرمون پیروی بکنه، باید از کودکی در جو همون به اصطلاح جو قابل رقابت با رسانه‌های غربی و تهاجم فرهنگی بتونه کار کنه، یعنی از همون موقع میدون دید براش مشخص بشه.
به نظر من الگو رو هدف ها مشخص بکنن، یکی هدفش قدرت یا ناپلئون بناپارت رو الگو خودش میذاره، یکی هدفش زیبایی سلبریتی ها و هنرمندا رو که انواع متدا رو زیبایی رو خودش اجرا کردن الگو قرار میده، یکی هدفش رسیدن به قرب الهی و اون کمال و سعادت واقعیه که اینا میاد انسان کامل که آقا رسول الله و امه اطهار باشن و الگو خودش رو قرار میده. و به نظر من الگو رو هدف ها مشخص بکنن. محسنی هستم از اصفهان. Oh.
جهانبخشی از قزوین نوشتن که از وقتی که فضای مجازی لجام گسیخته ارزش محسوب شد، در واقع ما الگوهامون هم تغییر کرده. آقای عفتی از مشهد مقدس نوشتن به دلیل اینکه در این دوران مردم تا اندازه ای از معیارهای خدای فاصله گرفتن، به همون اندازه الگوهای شیطانی و دنیا پرستی و فقط خودبینی و تکبر شخصی که باز هم از خصوصیات شیطانی هست معیار و الگو شده.
در قرآن کریم خداوند میفرماد وقتی ما شما را از شکم مادرتون بیرون بریم، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید و برای شما ابزار درک رو گذاشتیم. بعد هم میفرماید که اما شاکرم و اما کفورا، حدی از شما شاکر میشه، حدی کافر میشه. یعنی ما انتخابگر خلق شدیم. بنابراین انسانی که چیزی نمیدونسته و انتخابگره، احتیاج به مربی داره و هدایت کننده، و اگر هدایت کننده رو انتخاب نکنه، همون متاع قلیل، همون دنیا رو انتخاب میکنه که میبینه. و شیطان هم قسم خورده که خدایا من همین زمین رو براش انقدر زینت میدم که آسمان رو نخواد. بنابراین انسان ها چرا الگوهای پست رو انتخاب میکنن، متاع قلیل رو انتخاب میکنن که از بین رونده است؟ هم یک میل باطنی دارن چون در دنیا زندگی میکنن، هم ارشادات شیطان هست که اونها رو به اینجا میکشونه. ولی اگر در خانواده از همون 14-15 سالگی که امام صادق علیه السلام میگه وظیفه پدر مادر آموزش حلال و حرامه، اگر پدر مادر این کار مهم رو ترک بکنن، بچه ها سلبریتی ها انتخاب میکنن و جامعه به اون سمت میره.
وقتی ما نقش کسایی رو که الگوهای برتر برای جامعه و جوان‌ها هستن رو در جامعه کمرنگ جلوه میدیم و تبلیغات خاصی در خصوص الگوهای برتر نداریم، منجر به این میشه که نقش اشخاصی که قابلیت الگو بودن رو ندارن پررنگ‌تر میشه. 913-1270 مرقوم فرمودند در جامعه امروزی به نظر بنده فضای مجازی و سناریو چینی هایی که فضای مجازی داره باعث میشه کسایی الگو بشن که هیچ چیز درخوری ندارن و ابتذال و بیفرهنگی رو رواج میدن.
از رادیو معارف بشنوید. روبراه شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
روبراه شما رو به شرکت در چالش های اجتماعی دعوت میکنه.
روبراه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
آقای افخمی
شما هستید خانم پاسا؟ سلام، چی شده؟ چرا اینقدر مشوشی؟
آقای افخمی این چی آخه؟ اگه روزنامه گه امروزه، پس چرا مقاله من توش نیست؟ مگه من دیشب تا ساعت 1:30 وقت نذاشتم و اون مقاله رو ننوشتم که به چاپ روزنامه گه امروز برسه؟
چرا خانوم، انصافا زحمت کشیدی.
خب پس چرا چاپ نشده؟
برای این که من از بچه ها خواستم که چاپش نکنم.
چی؟ شما؟ مگه خود شما از من نخواستی که ضرب العجلی درباره الگوهای مناسب برای جوانای انقلابی اون ستون رو بنویسم؟
چرا خانم پارسا، ولی وقتی خوندم به نظرم اومد اگه نوشته شما رو چاپ کنم در حق یه عده چاپ کردم.
منظورتون رو متوجه نمیشم.
خانم پارسا، شما میخواید الگوهای ظلم ستیز رو به مردم معرفی کنید، اون وقت دست گذاشتید روی شخصیت‌های انقلابی مثل گاندی، نلسون ماندلا، مثل فیدل کاسترو، مثل چگوارا.
بله، کیه که ندونه این افراد در رسیدن به عدالت و احقاق حق در کشورهای خودشون چه سختی ها و مشقاتی رو تحمل نکردن؟ مگه اشکال داره؟
خب خواهرم، شما چه انقدر راه رو دور رفتی؟ ما مسلمان تو مکتب خودمون اسلام صدها بلکه هزاران نفر رو داریم که نه تنها برای مملکت خودشون سرمشق بودن، بلکه وجودشون برای دنیا الگو بوده. شما الگوی بهتر از ائمه و پیامبر و یارانشون سراغ دارید؟
بله بله آقای افخمی، در این که ائمه الگوهای دینی مناسبی هستن هیچ شکی نیست، ولی نظر من این بود که الگوهای بروزتر و جدیدتری رو برای جوانای دانشگاهی مثال بزنم.
خانوم،
بله،
الگوهای دینی ما هیچ وقت رنگ کهنگی به خودشون نمیگیرن. اگرم خواستی الگوهای بروز مثال بزنی، خب امام خمینی، شهید سعد، شهید چمران.
بله بله بله، ولی آقای افخمی، ساده زیستی و ظلم ستیزی گاندی واقعیتیه که در قرن بیستم همه که دنیا شاهدش بودن، بنابراین برای جوان امروزی خیلی باورپذیرتره.
مگه زندگی گاندی رو نخوندید؟
چرا؟
خودش عیناً به زبون آورده که در ظلم ستیزی به اسطوره‌ای به نام امام حسین علیه السلام اقتدا کرده، چون حسین رو یه الگوی تمام عیار میدونه.
آقای سردبیر گوش کنید، مردم صبر پیامبری به اسم ایوب رو بهتر باور میکنن یا صبر نلسون ماندلایی رو که 30 سال در زندان آپارتاید بود؟
البته که قصه ماندلا به زمان ما نزدیک تره.
بله دیگه، منم همینو میگم.
ولی یادت باشه اون هم جایی از کتاب زندگی نامش به مقام علی علیه السلام اشاره کرده و اون امام مظلوم رو ستایش میکنه، به واسطه صبر 25 سالش رو سکوتش در برابر ضایع شدن حقش. وقتی که این انسانهای تاریخ ساز الگوهای دینی ما رو سرمشق قرار میدن و نامشون در تاریخ ثبت میشه، خب پس چرا خود ما از این گنجهایی که داریم بهره نگیریم؟
باشه، پس اگه اینجوری که شما عقیده دارین، اصلا امیدی به چاپ مقاله من نیست آقای افخمی؟
البته که چاپ خواهد شد خانم پارسا.
اتفاقا
فقط نیاز به یه مقدار اصلاح داره. من جای شما بودم اول الگوهای دینی و مذهبی خودمون رو معرفی کردم و در تایید حرفام نام چهرهای تاریخ‌ساز رو هم می‌آوردم که از الگوهای دینی ما تبعیت کردن و هر کدوم برای خودشون یه مکتب شدن. اینجوری مخاطبم می‌فهمه که الگوهای دینی ما هیچ وقت کهنه و قدیمی نمی‌شن. نظرتون اینجوری بهتر نیست خانم پارسا؟
خب خیلی ممنونیم از دوستانمون به خاطر تهیه نمایش رادیویی و نگاه و نظری که یک نویسنده راجع به الگوها دارن و این نوعاً وقتی که این نگاه ها منتشر میشه به خصوص در فضای مجازی که خیلی هم حالا اینجا کتاب و عرض کنم که نظارتی و ناشری و اینها، ولی یک رسانه ای رو فرض بفرمایید که شما به عنوان فضای مجازی پیام رسان ها که هیچ نظارتی هم وجود نداره و هر کسی با هر اندیشه ای بدون اینکه حالا خوب یا بد بودن اون رو در نظر بگیره منتشر میکنه و در واقع جوان های ما با میلیون ها فکر و اندیشه‌ای که تضادهای مختلفی هم با هم دیگه دارن مواجه میشن و اینو سردرگمی در انتخاب الگو در واقع پیش میاد. آی دکتر، ما در بخش انتهایی که خدمت حضرت عالی هستیم میخوایم که بحث ویژگی‌های الگوهای مطلوب رو تکمیل بفرمایید تا انشالله دوستای شنوندم استفاده کامل ببرن.
اگه اجازه بدید من ویژگی هفتم رو که ویژگی در دسترس بودن الگو هست یه قدری با دو تا روش الگو پردازی باز بکنم. ببینید، ما تو الگو پردازی یک وقت روشمون این هستش که الگوی مصداقی شخص خاصی رو معرفی میکنیم که تو قرآن کریم خب حضرت ابراهیم، حضرت رسول یا حضرت مریم، حضرت آسیه، اینها به عنوان الگو معرفی شدن. گاهی وقتها نه، یک فردش عرض کنم که مشخصی رو الگو قرار نمیدیم، سعی میکنیم برای اون مفهوم تربیتی مصادیق عینی بیاریم که آقا این مفهومی که من میگم مصادیق رفتاریش چیه. این روش هم توی قرآن پیاده شده. هر دوتا روش، روشیه که میخواد الگو رو برای ما در دسترس قرار بده. من اول روش اول عرض کنم که الگو پردازی رو بگم که چگونه این ویژگی در دسترس بودن رو خداوند لحاظ می‌فرماید. ببینید، در مورد انبیا تعابیر خیلی عجیبیه. یعنی وقتی که یک نبی، یک رسول ارسال می‌شد برای یک قومی برای هدایتشون، اینها ایرادی که می‌گرفتن چی بود؟ یکی از مهمترین ایراداتشون این بود که این پیغمبری که آمده، گفتن و قالوا ما له هذا الرسول یاكل الطعام و يمشي في الاسواق.
مثل ما میمونه.
یعنی اینکه ما دنبال یک فرشته بودیم. لولا انزل الیه ملک، باید یه پادشاه، یک عرض کنم که فرشته‌ای میومد تا ما بر مبنای اون فرشته بخوایم هدایت بشیم. این قضا مثل ما میخونه در میخوره، در بازارها قدم میزنه. خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی در دسترس بودن انبیا خیلی مهم بوده. خود پیغمبر اکرم از زبان پیغمبر در قرآن آمده، قل انما به مردم بگو انما انا بشر مثلکم، من یک بشری مثل شما. میدونید بشر دلالت به بعد مادی انسان داره، وقتی قرآن خطاب بشر به کار میبره یعنی بگو من مثل شما قشنگ نیازهای مادی و طبیعی شما رو دارم، در این طبیعت زندگی میکنم. برای چی؟ برای اینکه بتواند همزاد پنداری کند اون متربی با الگو. اگه شما فاصله ایجاد کنی، همونطور که شما هم اشاره داشتید، او رو یک اسطوره دست نیافتنی بکنی که دیگه اون از کارکرد الگو بودنش
خارج میشه.
بنابراین در روش اول الگوپردازی این ویژگی در دسترس بودن تاکید میشه. بله. روش دوم هم اساساً با همین معیار میره جلو، که ما به جای اینکه یک شخص مشخص کنیم، یک چارچوب رفتاری قرآن کریم مثلا معین میکنه. مثلا در سوره مبارکه فرقان خطاب به عباد الرحمن معرفی میشن، و عباد الرحمن بندگان خداوند رحمان کیان؟ خداوند برای اینها ویژگی هایی رو ذکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من خواستم به مقام بندگی خدا برسم، الگوم این هست، این ویژگی ها رو اگر در خودم داشتم، به این ویژگی ها رسیدم، میتونم به هر حال به مقام عبودیت برسم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. تا این ویژگی ها رو خداوند توی سوره مبارکه فرقان کنار هم قرار میده تا الگویی شکل بگیرد برای ما، یه کلی نباشه که ما بگیم خب عبادت کنیم پروردگار رو، بندگی کنیم. یا در لسان روایات ما هم خیلی جالبه، میفرماید مثلا از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که حضرت میفرمان الا انبئکم بالمؤمن، من به شما بگم مؤمن کیه. خب مؤمن یه مفهومه، برای اینکه این رو بتوانیم مصداق بکنیم، در دسترس قرار بدیم به عنوان یک الگو، باید این سری
ویژگی ها مختصات
رو بگیم. خیلی ساده حضرت میفرماید من اعتمنه المؤمنون الا انفسه و امواله. مؤمن کسیه که سایر اهل ایمان از او نسبت به خودشون و اموالشون خاطرشون راحت بشه، اعتماد داشته باشن به او. بعد در ادامه فرمان الا انبئکم بالمسلم، بگم مسلمان کیه. من سلم المسلمون من یده و لسانه، الگو خیلی راحت، الگو یعنی مسلمان کیه، اون کسیه که سایر مسلمین از زبان او و دست
در امان باشن،
در امان باشن. این ویژگی پس هفتمی که عرض شد ویژگی در دسترس بودنه. ویژگی هشتم چیه؟ ویژگی هشتم که آخرین ویژگی باشه، مسئولیت پذیری الگوست. یکی از مهمترین ویژگی ها، اگر من واقعا به عنوان الگو معرفی شدم، باید مسئولیت پذیر باشم، دقت کنم به رفتارهای خودم، به هر دلیلی، حالا خواسته یا ناخواسته، که عمدتا امروز خواسته است. فرد به عنوان یک الگو، یک چهره برای عده محبوب میشه و زندگی او رو نگاه میکنن، از او میخوان الگو بگیرن. باید دقت کنه در رفتارهاش، مسئولیت پذیر باشه. من اون انسان سابق دیگه نیستم. ببینید خیلی جالبه، در خود کشورهای غربی که به هر حال این شبکه‌های رسانه‌ای و این فضای فرهنگی جدید ما خامه وارداتی از دنیای غرب و دنیای مدرنه، در حوزه سینما هالیوود وقتی یک تهیه کننده قراردادی میاد با یک سلبریتی میبنده، در بندهای اون قرارداد اگر مثلا یه نقش خاصی رو بازی میکنه، میاد براش میگنجونه که تو که این نقش رو بازی کردی، این تعهدات اجتماعی بعدیت رو باید با من هماهنگ کنی، هر کاری نمیتونی بکنی. یا یه باشگاه ورزشی وقتی با یک فوتبالیست میاد قراردادی میبنده، پس این حق نداره بره هر چیزی رو تبلیغ کنه. میگه در همین مسیر اگرم میخوای درآمدزایی کنی، برندسازی کنی، باید بیای تو همین چارچوب. یعنی براش یک سری مسئولیت‌های اجتماعی تعیین میکنن و حق نداره تخطی کنه از این. متاسفانه ما در کشورمون این ویژگی مسئولیت پذیری رو می‌بینیم نیست و هیچ نظارتی هم نیست. فرد میاد یک فیلم سینمایی بازی میکنه، یک سریال تلویزیونی بازی میکنه، بلافاصله بنده چون خودم یه قدری توی این حوزه ها رصد میکنم برخی از این فضای اجتماعی و مجازی رو، سریع با یک سری ابزارهای تکنیکال رسانه‌ای عکسای خاصی از خودش منتشر میکنه، پیج اینستاگرامش رو به هر حال بالا میاره، مخاطبانش رو افزون میکنه و دیگه حتی اگر فیلمی هم بازی نکنه از این طریق برای خودش یه جریانی درست کرده. شما باید این رو به عنوان نهادهای بالادستی مداخله کنن در امر نظارت و مطالبه کنن این مسئولیت پذیری رو، که فردی که نقش یک پیغمبر رو بازی میکنه، نقش یک انسان بزرگ رو بازی میکنه، میاد مثلا بعدن نقشهایی رو میپذیره یا در یک زمینه‌هایی وارد میشه که واقعا مخدوش میکنه اون تصویر قدسی که در ذهن مخاطب شکل گرفته. اینها رو در قالب مسئولیت پذیری ما به عنوان ویژگی آخر یک الگوی مطلوب ازش یاد میکنه.
بسیار خوب. ما امیدوار هستیم که مسئولینی که حالا دغدغه کسب و کار رو در فضای مجازی دارن، اقتصاد فضای مجازی مد نظرشون هست، کمی هم بیاندیشن به این بعد تربیتی و الگویی بودنش و برای فکر و اندیشه جوان ها هم یه مقدار نگران باشن. به نظرم جا داره و تا الانم کمکاری بسیار شده که امیدواریم در آینده جبران بشه و توجه داشته باشیم که دشمن به بهترین شکل از این ابزار داره در جهت معرفی الگوهای مد نظر خودش استفاده میکنه و ما همونطور که بعضی از شنونده ها فرمودن که کمکاری، بعضی از ماها گفتن کمکاری مذهبی ها در معرفی صحیح و همه جانبه دین باعث شده که افرادی که صلاحیت ندارن الگو بشن، برزگر از شیراز یا کسای دیگه به همین شکل اظهار نظر فرمودن، بتونیم از این فضاهای موجود به بهترین شکل انشالله استفاده ببریم. آقای دکتر، بله خواهش.
یا قرار دادن، من یه تکمیلی به صحبت شما داشته باشم، یا واقعا قرار دادن رسانه هامون در اختیار اینها. این نکته مهمیه، یعنی ما باید خیلی با حساسیت، مخصوصا رسانه ملی، در برنامه‌های مناسبتی ما به صرف این که بخوایم مثلا فرض کنیم که افزایش بدیم بیننده هامون رو، باید دقت کنیم کیو داریم مطرح میکنیم، برجسته میکنیم. ما واقعا چهره‌های علمیمون محجورن، یعنی واقعا برای جوان ما خیلی از چهرهای برجسته علمیمون رو نمیشناسن. بعد چهرهای دست چندم سینما و عرض کنم هنر میدانداری میکنن. لذا ما واقعا باید از حوزه رسانه، همطور که شما تاکید داشتین، هم رسانه ملی هم شبکه‌های اجتماعی که نظارت دقیق‌تری ان شاءالله بشه، به ویژه اینستاگرام که واقعا شاید نقشی که داره توی الگو پردازی نقش بی‌بدیلی امروز، ان شاءالله با این نظارت‌ها بتونیم این فضا رو سامان بدیم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر محمد حسین هاشمیان، نویسنده و پژوهشگر از هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم، که این هفته در برنامه ما رو به راه حاضر شدن و از دانششون بهره بردیم و صحبت‌های ارزشمندی داشتن. آقای دکتر خیلی متشکرم. زنده باشین ان شاءالله. باز هم به حضرت عالی تسلیت عرض می‌کنیم و بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بندم آرزوی توفیق برای حضرت عالی و یکایک که شنوندگان عزیزمون دارم در پناه خدا.
سلامت باشید. برنامه رو به راه همچنان ادامه داره تا 10:50 دقیقه ما خدمتتون هستیم.
چشمم ره گریه با شد، چه شور و بساطی به پا شد، به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد. به چشمم ره گریه با شد، چه شور و بساطی به پا شد، به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد. عجب سامرای غریبی، حریمش به رتبه رفیع است، به سوزد دل گریه کنها که قدری شبیه بقیه. از این داغ عزما زند نال زهرا، از این داغ عزما زند نال زهرا، و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا و غربتا غربت تو با ویلا
بله، بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در برنامه روبراه تسلیم